پرندوں ہے رب العالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جوہر ہے
مونتا. توی فقه از دو جهت با متون به صورت جدی درگیریم و دو جهت میشه گفت دانش فقه یک دانش متن محوره. اون دو جهت یکیش تو منابع فقه یکیشم جهت تولیدات فقهی و فقهنگاری فقیهان هست. منابع فقه به صورت عمده و پرکاربردترین منابع کتاب و سنت، سنت بیشتر از حتی کتاب، و اگر اجماع هم به صورت جدی یک منبع حساب کنیم، این سه تا منبع سه تاشون حول محور چی میچرخن؟ متن. یعنی اصلا چیزی هویت غیر از هویت متنی نداره. در منابع فقه کتاب، سنت و اجماع رو هم اگر با اون تفاصیلی که درش وجود داره یعنی من ترجمه می‌کنم به خاطر این همه چی مکتوب است. الان برای ما همه چی چیه؟ مکتوب. از دو جهت محوری دانش فقه در دو حیثیت. شما بینید ما سراغ این متون وقتی میریم، حتی تقریرات الان دیگه برای ما چی شدن؟ نوشته شدن. ما با متن روبرویم. ما خودمون امام علیه السلام را ندیده ایم که چگونه رفتار میکرد یا بر چگونه رفتاری سکوت میکرد و تایید میکرد. ندیدیم که متن. بنابراین ما با متن مواجهیم. این یک. در حیطه تولیدات فقهی بچه دانش فقه نمیتونه، ولو اینکه شهرت رو حجت ندونه، ولو اینکه اجماع رو حجت ندونه، دانش فقه نمیتونه به تولیدات فقهی پیشینیان بیتوجه باشه. برای اینکه خاطر جمع باشیم هممون، یه مثال از همین درسایی که تا دو سه ماه آینده انشاءالله درستتون بهشون میرسه توی مکاسب دو براتون آوردم. تو بحث معاتاته، ما چند جای مکاسب، خیلی بیشتر از مثلا این که بتونیم چیز کنیم عدد بدیم، با این وضعیت مواجهیم. مرحوم شیخ وقتی میخواد درباره معاتات بحث کنه، اول یه نقلی از علمای گذشته میکنه، میگه که معروف بین علمای ما در حکم معاتات اینه که معاتات مفید اباحه تصرف بوده و وقتی هم که لازم میشه که میره ملکیت میاره که یکی از دوتا عین مبادله شده تلف بشن. بعد یه نقلی میگه این معروف بوده. بعد از مرحوم مفید و از علامه رضوان الله علیه ما یک عبارتهایی میاره، اون وقت میگه که این عبارتها یه اشکالی توش هست. وقتی میخواد این اشکال رو حل کنه، میگه که انصاف اینه که مرتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزل بعیدون فی تلغایه ان مساق کلمات الاصحاب. میخواد نشون بده که این کار محقق الثانی با جهتگیری کلمات اصحاب فقها سازگار نیست. دید چی کار میکنه؟ یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، دیگه همینجور بهش مایگو برید، مرتب داره از گذشتگان نقل میکنه، فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری، فلانی اینجوری، فلانی اینجوری. تو همین بحث معاتات امسال شما دوباره به این جایی دیگه میرسید که ایشون نزدیک به دو یا سه جلسه درسی شما رو به این اختصاص میده که بگه مثلا در عبارت فلان کس یه نکته‌ای بوده که کیا متوجه نشدن، کیا متوجه شدن. یعنی همونطوری که یکی از دغدغه‌های مهمه فقه، دیگه وقتی میگیم بچه‌ها نگاهتون رو به اندازه این لمعه نازل نکنید ها، بیارید نگاهتون رو در سطح مکاسب لااقل و از مکاسب به بالاتر، ما تو دانش فقه به صورت جدی با فقه نگاری های فقیهان پیش از خودمون برخورد داریم، اونم یک متنه. پس دانش فقه از دو حیثیت یک دانش متن محور هست که هر کس در این دو حیثیت قدرتش بالا باشه، دو تا از مهمترین مؤلفه های فقهیش رو چیکار کرده؟ تقویت کرده. نکته دوم اینه که حالا که دانش فقه یک دانش متن محور هست، ما چه وظایفی داریم؟ ساده ترین وظیفه همون بود که شما قشنگ انجامش دادید، درسای ادبیاتتون رو خوندید، نمیدونم صرف و نحو و لغت و بلاغت و بحثای الفاظ و اصولتون رو قشنگ میخونید، این اولترین وظیفه ماست. اما میدونید بچه ها یه مشکلی وجود داره که یکی از خطاهای کثیر الاتفاق با بسامد بالا تو منازعات فقهی ما که فقهای ما مرتکبش میشن، یا خطا نداریم، حالا ما چه کار داریم که کدوم درست میگه کدوم خطا، یکی از منازعات، یعنی دسته ای از منازعات جدی فقهی ما، منازعه بر سر فهمیدن یک متنه. ای کاش ما میتونستیم یه دانشی داشته باشیم به نام روش شناسی تحلیل متن. قبل از اینکه این اسم رو توضیح بدم یعنی چی، بذارید من از یه جای دیگه شروع کنم. از کجا؟ از اینجا که ما یک متن رو دو جور میتونیم مورد فهم قرار بدیم، نه یک متن رو که هر چیزی رو که میخوایم بفهمیم دو جور میتونیم مورد فهم قرار بدیم. شما حتی به این دیوار هم که نگاه میکنید دو جور میتونید مورد فهم قرارش بدید، به متن هم نگاه میکنید دو جور میتونید مورد فهم قرارش بدید. نوع اول از فهم متن مؤلفه هاش اینه، ناخواسته است، یعنی شما نگاه بکنید یه چیزایی میفهمید بدون تلاش انجام میگیره، یعنی نیاز به زحمت و کوشش نداره. این مؤلفه دومشه. میتونیم بگیم فایدهش هم اینه که به سطحی ترین معنای متن اون فهمنده متن، خواننده متن دست پیدا میکنه. پس بدون تلاش، ناخواسته، تلاش منظور تلاش های استدلالی برای فهم متن ها، یعنی بدون استدلال و تلاش، ناخواسته و غیر ارادی، منجر میشه این خواندن، این فهم به فهم سطحی ترین لایه معنا. من وقتی میگم سطحی ترین لایه معنا، این کلمه معنا داره برام، همونطور که برای شما هم باید معنا دار باشه. وقتی اینجوری میگم معلوم میشه که من معتقدم که متن چیه؟ لایه لایه است. بچه‌ها متن غیر از اون که لایه لایه است، سایه هم داره، یعنی میتونیم بگیم سایه های معنا و لایه های معنا. یک متنی که حالت علمی داشته باشه، از یک نویسنده عالم صادر شده باشه، یا یک گوینده عالم، قطعا لایه داره، یعنی شما میتونید توی عمقش غور کنید. هرچی این گوینده قوی تر و سلیم المنطق تر در گفتار و سلیم المنطق تر در نوشتار باشه، اون لایه دار بودن معنای متنش و ژرفمندی معنای متنش بیشتر میشه. برای همینه که احادیث ما گاه قرنهاست مشغول تفسیرش هستن، بزرگترین دانشمندان، فیلسوفان، فقیهان. چرا احادیث اینجوری هست؟ چون گوینده بسیار دقیق حرف میزده و سخت عالم هم بوده، تمام هستی رو میفهمیده. نگاه کنید، ما حدیث داریم از پیامبر صلوات الله علیه که کمی قبل از اون که سیر بشید دست از غذا بکشید. اینو دست من میدم، من یه نگاه اخلاقی بهش میکنم، میگم چون که مثلا گفتن که البطن چی کل داره، شکم خواستگاه هر بیماری، مثلا خواسته که ما شکممون سبک‌تر باشه. حتی اگر مثلا دست یه متخصص قلبم بدید میگه که میخواسته این حفره شکمی خیلی سنگین نشه و قلبش فشار نیاد، میگن اونو اونجوری هم میفهمه ازش. وقت چند قرن باید بگذره که دانش امروز تو فیزیولوژی بدن به ما بگه که انسان تمام اعصابش حرکت اطلاعات توی این ور عصب تا اون ور عصب سرعتش خیلی بالاست، الا یه عصب تو بدن، اونم عصبیه که از معده به مغز مخابره میکنه که تو سیر شدی. سرعتش خیلی کنده، به طوری که الان که سیر میشه شاید 10 دقیقه بعد به مغز مخابره کنه که سیر شد. ما میگیم این متن لایه داشته، اون موقع این شخص میدونسته که عصب معده تا مغز ضعیف کار میکنه، مثلا فرستنده خوب عمل نمیکنه یا گیرنده خوب عمل نمیکنه، اما به چه زبانی باید به اینا میگفته؟ اون موقع اینجوری گفته. چون این متن معناش لایه‌دار شده، میشه معطل شد رو متن، متنی که فکرش نمیکردید که چی داشته باشه، حتی لایه داشته باشه، لایه معنایی داشته باشه. متن گاهی سایه معنایی داره، خودش نه، میشه در حوالی این متن چیز دیگه رو فهمید، شاید همون چیزی که ما تو منطق بهش گفتیم مدلولهای التزامی یک معنی گاهی سایه داره. مثال واضحش همون که پارسال یا پیارسال تو صدفه خوندید، مرحوم مظفر در دلالت اشاره مثال امیرالمؤمنین و خلیفه ثانی رو آورد که دوتا آیه رو به هم زمینه کرد و ثابت کرد که اقل الهم چند ماهه؟ 6 ماهه، در حالی که مدلول مطابقی هیچ یک از اون دوتا آیه راجع به مدت بارداری یک زن انسان نبود. متن بچه سایه داره، معناش همونطوری که معنای متن چیه؟ لایه دارم هست، سایه دارم هست، و این همون جاییه که مدل دومی از فهم متن رو مسئولیتشو بر دوش ما میذاره. مدل دوم اون مدلیه که برخلاف مدل اول ناخواسته نیست بلکه چیه؟ خواسته است. بی زحمت نیست بلکه چی میخواد؟ استدلال میخواد، و در غایتش هم منجر به فهم معنای سطحی از متن نمیشه، بلکه ما رو میبره به جرفنای معنای متن. منطور گفتم متنی که مثلا در تلفن مادر بزرگ من زنگ میزنه میگه خوابتو دیدم مواظب خودت باشی روزای اتفاقی برات نیفته، این خیلی ممکنه یا لایه نداشته باشه یا لایهش خیلی ارزش نداره برای من، مهم نیست برای من. ولی خب بعضی از متنها نه، لایه داریش و سایه داریش برای ما خیلی مهمه. پس چی گفتن بچه ها؟ دو تا نکته: یک، دانش فقهی، دانش متن محوری. دو، یک متن به دو شکل میتونه مورد فهم قرار بگیره، مدل اول و مدل دوم. ما در مدل دوم نیاز به چی داریم؟ نیاز به استدلال داریم. در مدل دوم از فهم متن نیاز به استدلال داریم. استدلال ها یعنی همون تلاش هایی که میکنیم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخواست در مقابل خلیفه دوم توضیح بده که بابا زن انسان میتونه 6 ماه وضع هم کنه و او را قانع کنه تا اون زن بیگناه را رجمش نکنه، زحمت باید بکشه. از اول قرآن یا از وسطهای قرآن یا یه دیگه باید بیار اینا را کنار هم قرار بده، به هم زمیمه کنه. ببینید اینا همش تلاشه، تلاشه برای فهم سایه های معنای آیه. این تلاش هم این میستدنم. ما به همین مدل دوم از فهم متن میگیم تحلیل متن. تحلیل متن یعنی مدلی از فهم متن که توش چی وجود داشته باشه؟ زحمت و استدلال وجود داره. 3 تا مؤلفه براش گفتیم، توش زحمت و استدلال وجود داره، غایتش فهم سایه های معنای متن یا لایه های زیرین معنای متن هست، و خواسته هم هست، ناخواسته
نیست.
این سه تا مؤلفه رو ما برای تحلیل متن میتونیم ببینیم. حالا من احساس میکنم که بچه ها تحلیل متن میتونه، یعنی روش شناسی تحلیل متن میتونه تبدیل به یه دانش بشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. احتمالا شنیده باشید گاهی وقتا منبران منبری ها اینو مثال رو میگن. ایام فاطمیه منبر میرید یا پای منبر میشینید. ابن عبدالحدید یه داستان خیلی قشنگی از جنگ بدر توی شرح خودش بر نهج البلاغه نقل میکنه. میگه که در جنگ بدر همون مقدمه قبل از جنگ بدر میخوام یه مثال برای تحلیل بزنم. این تحلیل چقدر ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه که میخوام یه تحلیلی که خیلی از مباحث ما دوره رو براتون مثال بزنم. یه خود داستانش طولانی میشه، ببخشید. اصلا خب داستانش بعدا داستان شیرینیه، ولی اونم تو این روزگار که ما شدیداً مورد هجوم هستیم در بعضی از اندیشه ها و فکر هامون. ابن عبدالحدید میگه که پیامبر یه دامادی داشت، داماد خدیجه بود. در زمانی که پیامبر هنوز مبعوث نشده بود داماد خانواده پیامبر شده بود به نام ابوالعاص. این شخص بعد از بعثت هم ایمان نیاورده بود، ولی به خاطر اینکه حضرت خدیجه رو خیلی دوست داشت، مادر خانومش رو، و از بستگان نزدیک حضرت خدیجه هم بود، اما همدست و همداستان مشرکان و مخالفان پیامبر هم نبود هیچ وقت، یعنی مزاحمت اینجوری برای پیامبر نداشت. تو جنگ بدر اسیر شده بود. این شخص ظاهرا باید از همون کسانی باشه که تو کاروان تجاری جنگ بدر اسیر شدن، نه کسانی که بعداً به جنگ رفتن و اسیر شدن. احتمالاً باید تو اونا بوده باشه. اینجوری از قرائن تاریخی برمیاد. جنگ بدر دو مرحله‌ای بود. مرحله اولش مردم از مدینه حمله کردن، کاروان تجاری رو مصادره کردن. اونجا احتمالاً ایشون اسیر شده. بعدم که تصمیم پیامبر این شد بر اساس آیه قرآن که هر کدوم از مردم مکه میخوان اسیرشون آزاد بشه یه فدیه بفرستن، یه پولی بفرستن اسیرشون آزاد بشه. بعد فدیه ها رو جمع کردن، اموال غنیمتی رو هم جمع کرده بودن. جنگ تموم شده بود، داشتن حالا اسیرایی که براشون فدیه رسیده بود آزاد کنن و این چیزا. پیامبر چشمش تو این اموال غنیمتی و فدیه ها افتاد به یه گردن بندی که ظاهرا منفعل شد، یا نبلحدید میگه که گریهش کرد پیامبر. اصحاب گفتن آقا مثلا چی شده؟ حضرت فرمود این گردن بند خدیجه است. شب زفاف دخترش به دخترش هدیه داده. همسر اون دختر الان بین نظامی چیز اسرای شماست، این از مکه انگار فرستاده که همسرش رو آزاد کنید. آره گفتن آره. بعد پیامبر یه جورایی فهمون به اینا که من دوست دارم که این گردنبند بهش برگرده، چون این گردنبند یادگار خدیجه است و نباید گم و گور بشه، یعنی اینجوری دست به دست بشه. خیلی حضرت خدیجه براش مهم بود. بعد اصحاب گفتن آقا ما اومده بودیم مثلا جونمون رو قربون شما کنیم، این گردنبند چیه؟ هم شوهرش، هم گفتن هم شوهرش براش آزاد کنید، هم میدونید بچه این مال از نظر شرعی جو تو غنیمت هاست و ملک کی حساب میشه؟ مجاهدین حساب میشه، کسانی که جنگ شرکت کردن حساب میشه. پیامبر نمیخواست تصرفی اینجوری بکنه، ابراز علاقه کرد. اصحاب با علاقه گفتن آقا بفرستید بره آزادش کنید، غنیمت چیزش هم بفرست، گردنبند چیزش هم براش بفرست. خب این یه متن تاریخیه افتاده دست استاد ابن عبدالحدید. ابن عبدالحدید از خودش نمیگه، استادم بهم گفت. یه مباحثه‌ای داره با استادش. توی مباحثه اینجوری میگذره که آیا خلیفه دوم و خلیفه اول، مخصوصا یه خلیفه اول، خلیفه اول تو جنگ بدر مگه نبود؟ چرا؟ خودشون به هم جواب میده، اینجوری بحث میکنن با هم. خب مگه ندید که پیامبر به خاطرش حالت انفعال عاطفی که پیدا کرد گفت که مسلمان ها اینو برگردونید و مسلمان ها برگردونید؟ میگه چرا؟ میگه خب حالا دو چیز رو با هم مقایسه میکنه. یکی موقعیت زینب در، یعنی جایگاه زینب در ذهن پیامبر که همسر همین ابوالعاص بود. یکی هم جایگاه فاطمه. میگه خب فاطمه کجا و محبت پیامبر به فاطمه کجا تا محبت پیامبر به اون زینب کجا، اون دخترش، و بعد نسبت زینب کجا که گردنبند خودش با دستش داده بود، و نسبت فاطمه کجا که اومده بود فدک رو مطالبه میکرد، گفت مال منه. و خلیفه آیا نباید مثل اون که دیده بود تو جنگ بدر پیامبر چه کار کرد همون کارو میکرد؟ خلیفه باید میگفت که آقا دختر پیامبر رو دوست داره بهش بدید، باید قضیه رو جنب جور میکرد. اینا با هم مقایسه دارن میکنن. بعد اون یکی میگه که نه خلیفه که اختیارات پیامبر نداره که. بعد اون یکی میگه ما که نمیگیم از مسلمان رو به زور میگرفت که، همون کاری که پیامبر کرد و جلو چشمش بوده، سنت پیامبر بوده، بر اساس سنت پیامبر او هم باید به مردم میگفت که بابا این چهار تا نخل تو این باغه دختر پیامبرتون اومده میخواد، اینو بهش بدیم یا ندیم. مسلمان گفتن دختر پیامبر بهش بده، بره. همین کارو میکرد. اینو خیلی با هم بحث میکنن، آخرش میبینن جلو این استدلال چاره ای ندارن. بعد ابن عبدالحدید میگه که استادم اینا بحثا رو که ما هم کردیم، گفت تازه من این بحث رو خودم با استادم یه بار در میون گذاشته بودم، استاد من به من گفته بود که من در این بحثا متوقفم، نظر نمیدم. یعنی دیگه وقت چاره نیست، اینجوری میده. حالا این یک برداشت از این متن حدیث پیامبر در جنگ بدر. بچه ها ابن عبدالحدید تقریبا تو قرن شیش و ایناست، الان دقیق تو ذهنم نیست شیش و ایناست، قبل از قرن شیش هم هست، باید پنج باشه بکنم، پنج و شیشه. خیلی سال میگذره از زمانی که ابن عبدالحدید این حرف رو زده، ولی واقعا اگر ابن عبدالحدید این حرف رو نزده بود حالا حالا ها به ذهن ما هم نیامده بود. این یه جور برداشت از متن حدیث پیامبر در جنگ بدر که با استدلال همراهه. ما بهم میگیم تحلیل، این دیگه برداشت ساده از یک متن نیست. میخواید بگید سایه معنا رو پیدا کرده، میخواید بگید لایه پیدا کرده برای معنا، فرق نمیکنه. منتها استدلالی که در این تحلیل ازش استفاده شده یک استدلال چیه؟ تاریخیه. لذا از اینجا این مثال این داستان رو گفتم که بگم از اینجا بچه ما فرایند تحلیل رو میتونیم دسته‌بندی کنیم، تحلیل تاریخی، تحلیل ادبی، تحلیل فقهی و شاید گونه‌های دیگه از تحلیل پیدا کنیم. اینجا من احساس کنم نیاز داریم یه دانش جدید تولید کنیم به نام تحلیل متن، اگرچه تو دانش‌های روزگار ما چیزای شبیه به این وجود داره. اولا که ما الان بخش اعظمی از دانشمون اینجوری تولید شده است، بعد من به شما بخش دوم من یعنی محوریت متن برای دانش فقه میتونید اشکال بگیرید، به بخش اولش نمیتونید اشکال بگیرید، اونجا مشکل هنوز باقیه. درسته؟ این یکی. ثانیا ما دعوت نمی کنیم به مثل گذشتگان به گنگ نویسی و مبهم نویسی، دعوت نمی کنیم. ثالثا سایه و لایه برای متنهای فارسی هم وجود داره، فقط برای متنهای عربی نیست، برای ساده ترین متنها هم وجود داره. کاراگاه های پلیس چجوری متهم رو دوبار بازجویی میکنن بعد تو تناقض گویی قرار میدن؟ اون صاف و پوسکنده که دیروز نمیگه این کارو نکردم بعد امروز میگه این کارو کردم، که از چی دارن استفاده میکنن؟ یا از لایه های حرف دیروزش با لایه های حرف امروز دارن تناقض رو پیدا میکنن، یا از سایه های حرف دیروز با سایه های حرف امروز. پس ما نباید فکر کنیم که سایه و لایه فقط مال مثلا قبسات میرزا ماده یا مال اشارات بوعلیه. تذکردی سایه دار بودن و لایه دار بودن ویژگی هر متنیه، منتها یه جاهایی گفتن سایه و لایه متن اصلا برامون مهم نیست که بهش فکر کنیم، اما یه جاهایی سایه و لایه متن برامون مهمه و باید بهش فکر کنیم. حتی متنهای ساده، شما وقتی به دوستتون تو مباحثه به دوستتون میخواید اشکال کنید، میگید لازمه این حرفت اینه، مگه نمیگید همون موقع دارید برای حرفش چی پیدا میکنید؟ سایه پیدا میکنید و به سایه حرفش اشکال میگیرید، در نتیجه به حرفش اشکال میگیرید. نه، نباید اینجوری فکر کنیم. چرا؟ تو اون متن هایی که با شیوه خودنویسی قدما نوشته شدن، تو اون متن ها این تحلیل نیاز جدی تر ماست و کاربرد بیشتری داره. بله، این توضیح خدمت از اونجا
سایه
نه، سایه و لایه وقتی میگیم، ما اینجا نمیخوایم بحث تحلیل متن رو خیلی زیاد باز کنیم در حد 3-4 جلسه. خب این بحث طولانیه، ما باید توی مقدمات بریم، توی مبانی این بحث، مبادی ورودی این بحث، متن رو تقسیم میکردیم به نصوص و ظواهر. همونطوری که میدونید نصوص متن هایی هستن که در معناشون فقط یه احتمال وجود داره و صریحا هم دارن تنها احتمال معنایی خودشون رو بیان میکنن، اما ظواهر متن هایی هستن که چند احتمالیه. باید این تقسیم رو میکردیم، سایه و لایه هم در نصوص وجود داره هم در ظواهر. در ظواهر کار تحلیل گسترده تر میشه چون قرینه‌یابی هم لازمه در ظواهر، ولی در نصوص این مشکل نیست. اما بازم سایه و لایه وجود داره، یعنی نصوص اینجور نیست که مدلول التزامی نداشته باشن، نصوص معنای خودشون رو واضح میگن. متشابهات یا ظواهر معنای خودشون رو خیلی واضح نمیگن، اما عمیق بودن، ژرفمند بودن معنا وجود داره. مثلا حدیث پیامبر که من مثال اول که زدم، گفتم الان رسیدم به لایه هاش که پیامبر از ارتباط عصبی معده و مغز و سرعت انتقال اطلاعات توی نیرون های عصبی اطلاع داشته و بر اساس اون داشته این حدیث رو میگفته، از اعجاز های کلام پیامبر حساب میشه. امروز آیا وقتی اونو میگفتن مگه نص نبود تو معنای خودش؟ متشابه که نبود که، درسته؟ واضح بود چی میگه، اما خب بازم لایه دار و سایه دار. نه، اینو نباید اینجوری فکر کنیم. متن بسته دیگه چقدر برای ما مهم باشه. شما متناقضگویی یک متهم برات مهم نیست، ولی برای پلیس مهمه. کاراگاه کارش همینه، اونجا حتی از حرف اون سایه و لایه در میاره و روش حساب باز میکنه. نه، من عبارت پیامبر بود که اگر میتوانید گردنبند او را به او بدهید، اگر میتوانید گردنبند او را به او بدهید و شوهرش را آزاد کنید، فقط انجام بدید. این هست نقل تاریخی اون ماجرا هم متنه، جمله‌ای که پیامبر فرموده هم متنه. اگر یادتون باشه من وقتی شروع کردم گفتم این دیوار رو دو جور بفهمید، بحث هرمنوتیک خیلی گسترده‌تر از الفاظ و واژگان هست. الان این کشتشو به همین هست. بله، همون معنا رو میدیم، معنای متن یا معنای سطحیشه یا لایه هاست یا سایه هایی که اطراف معنای متن هست.
خیلی از لازمه های متن اصلا
شاید گوینده
یا
اون نویسنده
بشه، اصلا دقت نداره، ولی میگه ما میخوام یه تحلیل کنیم
برسیم به اون لوازم. اتفاقا مرادش نبوده. آفرین، این سوال رو سعی شدید بچه ها. ایشون میگن که بعضی از نتایجی که شما میخواید از کلام یکی بگیرید اصلا مرادش نبوده، نمیخواسته اینو بگه. مثل فتح عمل، چرا میگید مثل فتح عمل؟ بگید مثل همون آیه قرآن که امیر المومنین استفاده ازش کرد. آیه اول که میگه ول والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، داره وظایف مادرانه یه مادر رو توضیح میده. آیه دوم که میگه و حمله و فصاله ثلاثون شهرا، میگه تو چرا باید به مادرت احترام بذاری؟ چون 30 ماه برات زحمت کشیده. هیچ کدوم از اینا درباره فیزیولوژی بارداری زن و مدت بارداری زن حرف نمیزنن. اتفاقا اونجا تو اصول همین بحث رو خوندید، دلالت اشاره دلالتیه که مراد متکلم نبوده، ما نتیجه گیری کردیم. توضیح کردیم بچه‌ها برداشت های ما از یک متن دو دسته هستن، یا غرض متکلم هم بودن یا فقط فایده کلامن. معنایی که به متن استنادش قطعیه، اما متکلم قطع نکرده بود. حجیتشون تابع حجیت عقل، همونی که مرحوم مظفر در اصول فقه گفته بود خوندی. بله، بر اساس عقل لازمه عقلیشه، وقتی لازمه عقلیشه بر اساس حجیت عقل حجیت پیدا میکنه. در باره خدای متعال که همین چند وقت پیشم با چند تا از طلبه های مباحثه میکردیم، بچه ها گیر میدادن گفتن چرا اصولیون اینجا در دلالت اشاره گفتن مثلا فایده کلامه و غرض نبوده، خدا هست، الفاظش هم هست، توی در حال فهمم هست که قصد بکنه. حتی بچه‌ها اشکال اینجوری هم داشتن، اشکال ما گفتم پیگیری کنید، مطالعه کنید. نه قبول کردم ازشون، نه سعی کردم زیاد جلو ذهنشون ببندم که رو اشکالشون کار نکنم. ولی درباره خدای متعال این اشکال بچه‌ها چند وقت پیش داشتیم ما اصول می‌کردیم. اما به طور کلی درباره کلیه کلمات، حالا اگر عبارت خداوند متعال صرف نظر کنیم، کلام یا معناش فایده است یا غرض متکلمه. اون معنایی که از متن فهمیده میشود، متکلمم قصد کرده بود اینو بگه، اون میشه غرض گوینده. اما فوائدی کلام داره که استنادش به متن ناگزیره، یعنی متکلم قطعا باید قبول کنه که این توی اینو قبول داشته که این حرف رو زده، اینو قابل استناده بر چون ملازم عقلی، لازم عقلی انفکاک ناپذیر این جمله هستند، با حجیت عقل متکلم میشه. یا گوینده گوینده حکیمی نیست، یا اتفاقا این یکی از بحثای بعدی ماست، یا گوینده گوینده حکیمی نیست که اینجوری حرف میزنه، یا اگر گوینده حکیمی اون تناقض باید یه جوری حل بشه. شما نمیخواد به لایه و سایه برید تو تناقض رو پیدا کنید. امیرالمومنین احتمالا به مردم بصره فکر کنم میگه که شما چجور آدمایی هستید، شهودن غیبا، حاضران غایب، کوران، چشمداران کور، زبانداران لال. نمیخواد بین مثلا سایه معنا و عبارت تناقض ایجاد کنید، که گوینده گاهی بین این کلمه و کلمه بعدی چی ایجاد میکنه؟ تناقض ایجاد میکنه. اصلا عمدی هم هست، میخواد تو رو ببره تو فکر. تنظر کردید مالی اراکم ارواهن بلا اشباه و اشباهن بلا ارواه. تو جمله قبلی میگی روحی شبه ندارید، تو جمله بعدی میگی نه شبه دارید دوباره روح ندارید. این تناقض میبینید؟ این اگر تناقضی باشه که متکلم حکیم ایجاد کرده، ممکنه تناقض معنادار باشه، ولی میخواد چه بره تو فکر. و اگر نه باید بگیم متکلم اصلا حواس نبوده و اشتباه کرده. نه نه، در اجماع میگیم فقط خوب فهمیدن عبارت ها. اجماع که گفتیم خواستیم بگیم مثلا فایی توریداد فقهی تذکر کردید، خوب فهمیدن عبارتشون، مثالی که براتون میزدم خوب فهمیدن عبارت قدما بود. چند جای دیگه امثال فقط تو همون مکاسبتون سه چهار مورد دارید که چند روز باید هم فقط بررسی کنید که چرا عبارت قدما اینجوری فهمیده شده. تذکر کردید؟ خب آقا ما این مقدمه اولمون خیلی طول کشید، از این مقدمه میگذریم. تا به حال چی گفتیم؟ فقه متن محور، متن دو جور مورد فهم قرار میگیره، گونی دوم از فهم متن رو میذاریم تحلیل، مؤلفه هاشو گفتیم و گفتیم که تحلیل رو میشه دسته‌بندی کرد به دسته های مختلف، تحلیل ادبی، فلسفی، فقهی و غیره. عرض کنم که اون داستان ابن ابوالحدید بچه‌ها با این دختر پیامبر داستان جالبیه. یه چند جلد دیگه دوباره با همین دختر پیامبر زینب یه ماجرای دیگه‌ای بر سر منازعه خلفا و حضرت زهرا میاره، یه اشکال دیگه‌ای به نسبت خلفا و حضرت صدیقه میگیره ابن ابوالحدید که قشنگه. حالا که اینو گفتم اونم خلاصه بهتون بگم و ازش بگذرم. ابن ابوالحدید دوباره با استادش بحث میکنه، میگه که دوباره یه متن تاریخی میاره اول. میگه که این دختر پیامبر وقتی میخواست هجرت کنه، بالاخره شوهرش راضی شد که مهاجرت کنه بره مدینه پیش باباش. همین دختر پیامبر. بعضی از مخالفای سرسخت پیامبر وقتی فهمیدن این دختر عازم مدینه هست با یه کاروان کوچیک چند نفره، اومدن دور و بر کجاوی ایشون اینقدر سر و صدا به پا کردن که وحشت شدیدی براش ایجاد کردن، به طوری که جنینی که در شکمش بود سقوط کرد. بعد پیامبر وقتی خبر رو شنید دو دخترش با این حال رسید مدینه، خیلی ناراحت شد. لذا در فتح مکه فرمود کسانی که دور و بر کجاوی زینب سر و صدا کردن و یک بچه بیگناه رو کشتن که هیچ گناهی نداشت در منازعه من و اونا، کما اینکه زینب هم در منازعه من و اونا مقصر نبود، اونا رو نمی‌بخشن. اونا جز کسانی بودن که قرار شد اگر اینما سقفو قتل هر جا پیدا شدن باید وسیع فرار کرده بسن. ابن ابوالحدید دوباره ماجرا رو میکشونه دقیقا میبره تو ماجرای حضرت زهرا کجا؟ رو ماجرای سقط فرزنده ایشون. اونجا همین مناظره رو به پا میکنه و خیلی جالبه بعدم دوباره نتیجه نمیگیرن، میگن ما در اینجور مطالب متوقفیم. میگن اگه پیامبر بود از این آقایی میگذشت یا نمیگذشت. خیلی جالبه این دوتا اتفاق رو. حالا میگید مراد متکلم نبوده، ولی بعضی وقتا فکر میکنن میبینن برای پیامبری که پرده رو میدید خیلی بعید نیست که مراد هم بوده باشه، یعنی میخواسته یک مدرک بده دست تحلیلگران صادق و بی‌تأثر آینده که بتونن حوادث و قشنگ تحلیل کنن و عذری برای کسی دیگه باقی نمونده باشه دست تم به فرزند بدش. نمیدونیم استناد شده یا نشده، بحثای فقهیشو ندیدیم. یه خورده عادت کردیم یکی از مشکلاتی که الان منو به فهمو پیدا کردن در واقع محدود شدن ما به کتب عرب است. همه برکاتی که داشتن یه خورده رهدن هم شدن، یعنی خیلی ذهنمون رو عبور نمیدیم. حالا بعضی وقتا اسناد اینا اسناد اطمینان آور برای فقیه هم نیست. اون مشکل هم وجود داره. شاید هنوز پیدا نکردیم. شما اینجوری فکر میکنید نه، وقتی آماده کنن، یعنی مثلا داستان فلک شما میدونید، بعد مثلا این داستان من هی بگم هی به یه اشاراتی هم بکنیم، زود آدم چرا نتیجه میده. ولی خب اگه ممکن بود ما بارها اینا رو بخونیم به راحتی منتقل نشیم. اسم اینا بچا یه جور برداشت از متنه، ممکنه حالا یه تحلیل کم زحمتی باشه، زود بازده باشه، یه تحلیلی باشه که خیلی باید باشن زحمت کشید. اینو دستبندی هستن باشه. من الان تو روش هاست نیستیم، داشتم فقط یه مثال برای تحلیل تاریخی میزنم، فقط داشتم برای تحلیل تاریخی یه مثال میزنم که اون مثال دوم رو استطرادن گفتن. حالا بچه اگه صلواتی بفرستید ما متونی که در فقه باهاش روبرو هستیم از چند جهت دشواری دارن در حیطه دوم تولیدات فقهی فقیهان. یکیش اینه که به قول آقای حیدری، تولیدات فقهی قدیمی که ما کثیراً ناچاری بهشون مراجعه کنیم از الگوی چینش و تبدیب مربوط به اثار خودشون پیروی میکردن، یعنی مدل‌های کتاب نویسی اون موقع یک مدل‌های مخصوصی بوده. اولش میگفت درباره این موضوع میخوایم بحث کنیم، ما 6 صفحه که بحث میکرد تو صفحه 7 میگفت هازا اذا کان کذا و اما اذا کان اونجوری بعد اونجوری. یعنی شما تو صفحه 7 میفهمید تو محل نزاع هنوز یه قید دیگه هم داشته. این کاری که گزارش نویسی شما رو دشوار میکنه. لذا اگر ما گفتیم در گزارش نویسی های مکاسب و رسائلتون باید تحریر محل نزاع رو بنویسید، تحریر محل نزاع به زبان شما همون چیزی که مؤلف خودش اول قضیه میگه همیشه اون نیست. یه وقت دو تا قید داره که 6 دفعه بعد میگه. اینا رو باید مواظب باشید. اون موقع اصلا یه مدلی به قول آقا یه مدل رایج مبهم‌نویسی بوده. مبهم‌نویسی فهم حساب میشده و فهم متون مبهم هم انگار یه فضلی حساب میشده. الان دیگه چون این فضیلتی بر کسی نیست، وجود نداره، اصلا فضیلت حساب نمیشه. خیلی اینجوری نیست الان. اصلا دلایلی هم داشتن، صرفا یه جور فضل آفرینی و اینا هم نبوده ها. یعنی بعضی‌ها معتقد بودن بعضی از مفاهیم نباید دست همه بیفته و فهم یه مطالب مقدماتی می‌خواسته. یه نگاه‌های اینجوری هم وجود داشته. گفتن کتاب قبسات میرنامات مسلمان نشنود کافر نبیناد. انگار خیلی معروف بوده کتاب قبسات میرنامات به گزیده بودن و معانی پنهانش و معانی ناپیداش. این یکی از مشکلات ماست در خوندن مطالعه مراجعه به منابع قبلی. این یک. دوم، چکیده نویسی و نتیجه گیری صریح از بحث ها مدل رایجی نبوده. الان شما یه مقاله می نویسید، یه کتاب می بینید، مقدمه کتاب قشنگ توضیحاتی داده که شما اونو بخونید متوجه می شید که نویسنده چش بوده، برای چی کتاب نوشته و چه مشکلی رو حل کرده. یا پشت جلد کتاب قشنگ توضیح میدن. یه کتاب آخرش ممکنه مثلا یه نتیجه گیری هایی هر فصلش داشته باشه، چکیده نویسی هایی که قشنگ مشخص میکنه، ولی اون موقع چون این چیزهایی وجود نداشته. یکی از مشکلات ما هم که توی یکی از همین 4 جلسه من دوست دارم راجع به اون حرف بزنم بیشتر که احتمالا همین جلسه بعد باشه، تغییرات زبان هست. تو زبان عوض میشه بچه ها. اینو بذارید همین بحث ساعت دوم رو قرار بدیم، راجع به این بحث میکنیم که زبان عوض میشه یعنی چی. اینا دشواری های مراجعه ما به متون هست. پس ما سعی کردیم تحلیل متن بگیم منظورمون ازش چیه، نیازمندی ما به این چیزا رو توجیه کنیم، نشون بدیم که واقعا نیاز داریم. شما تو مکاسب برمیخورید به یه متنی از گذشتگان که تا یه دوره مرحوم شیخ معتقده که اصلا کج فهمی وجود داشته ازش. کج فهمی یا ناقص فهمی. کج فهمی یعنی اصلا نادرست فهمیدن، ناقص فهمی یعنی بخشش رو فهمیدن بخشش رو نفهمیدن. این چیزا وجود داره. کثیران فقها سر این با هم مباحثاتی دارن، مناظراتی دارن، دعواهایی دارن. خیلی از بحثاشون به این چیزا مشغول میشه. خیلی خوب میبود اگه ما واقعا میتونستیم به یه روش شناسی در این زمینه برسیم. نکته آخری که تو این بحث بچه‌هام بهتون بگم اینه که خیلی وقتا فهمنده یک متن دوچار توهم فهمیدن میشه. یه باری کسی یه چیزی برای من توضیح میداد، توضیحی که داد که حالا مثلا متوجه منظورم شدی، گفتم دوچار توهم فهمیدن شدم، حالا تا بعد ببینم چی میشه. فعلا توهم فهمیدن بهم دست داده. خیلی وقتا اینجوری فکر میکنیم یه چیزی رو فهمیدیم، یه مسئله متوجه شدیم، ولی بعدا حالا یا فکر میکنیم یا کسی ازمون میپرسه یا دوباره خوانیش میکنیم یا با یه متن مشابه دیگه از همین نویسنده اینو درگیر میکنیم، میبینیم خب به قول آقا نمیشه متناقض گویی کرده باشه، که اصل بر اینه که متناقض گویی نکرده. و یواش یواش بریم توی فکرش ببینیم چی بوده، اون وقت مثلا به یه فهم جدیدتری ازش دست پیدا کنیم. استدلال میاره براش، همین اتفاقا میخوام عرض کنم. من گفتم بچه ها در تحلیل غایت ما میشه فهم سایه های معنا یا لایه های معنا، درسته؟ یه چیز سه ما اضافه کنیم، نقد برداشت های دیگران. نقد برداشت های دیگران هم کار ساده ای نیست. نقد برداشت های دیگران یکی از اهداف تحلیل متنه که بدون استدلال هم به سامان نمیرسه. ما باید بتونیم در تحلیل متن گاهی وقتا برداشت دیگه ای رو اگه میخواییم نقد کنیم استدلال میخواد. به قول آقا مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اون کسی که تو برداشت اونو از عبارت مثلا محقق هلی نقد میکنی قبول نمیکنی، اون از تو محقق هلی نزدیکتر بوده، چطور اون متوجه نشده چی میگه و شما با این همه تأخر فهمیدی چی میگه؟ اینجوری وقتی میشه نیاز به استدلال چی میشه؟ ضروری تر میشه. بنابراین همونطوری که فهم سایه های من، سایه های معنای من، این سایه ها رو من هی گفتم سایه های من، سایه های معنای من، لایه های معنای من، همونطوری که اینا نیاز به استدلال داره و تحلیل دقیقا همونطور به دنیا میاد، نقد برداشت به دیگران هم نیاز به استدلال داره، دوباره تحلیل دقیقا همونجا به دنیا میاد. اولین بحث روشیمون در تحلیل که نیاز ما به تحلیل رو خوب توجیه میکنه، بحث تغییرات زبان و دگرگونی زبان هست که امروزه سخت مورد توجه زبانشناسان هم هست. انشالله یه استراحت 18 دقیقه میکنیم، یه تنفسی و دوباره میایم بحث بعدیمون رو اگه بتونیم توی ساعت جمع و جورش کنیم، خیلی خدا بهمون کمک کرده. نیاز به تحلیل از منظر دگرگونی زبان ها و یه چند تا مثال دیگه کار، یعنی دیگه بحث نظری اینجوری در حیطه تحلیل نمی کنیم. الحمدلله رب العالمین. آه.